4 آذر 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا در این بود که آیا خیار شر در عقود دیگه جاری می شود یا نه. شیخ سه قسم کرد آقای سعادت. قسم اول فرمود اون جاهایی که یقیناً خیار شرط جاری نمی شد و مثال زد به نکاح. بعد فرمود قسم دوم اون جاهایی است که خلافی است که آیا خیار شرط جاری می شود یا نه. این چند تا عقد رو دارد برامون مثال می زند. دیروز و پریروز وقف رو گفتیم. وقف طبق فرمایش شیخ از عقودی است که خلافی بود که آیا جاری میشد درش خیار شرط یا نه، که دو رو بحث کرد. حالا دومین مطلبی که شیخ متذکر میشد صدقه است. آیا در صدقه خیار شرط جاری میشد؟ ابتدا شیخ متذکر دو قول از علامه میشد که با هم تهافت دارد. میگد علامه در تذکره گفته است، در وقف تذکره، یشترط فی الوقف الالزام فلا یقع لو شرط الخیار فیه لنفسه و یکون الوقف باطلا. میگد در وقف خیار شرط نمیاد، اگر خیار بگذارد وقف باطل. کل اتق و صدقه. میگه اتقم همین جور است، صدقم همین جور است. پس علامه در وقف تذکره میگه خیار شرط تو صدقه نمیاد. در بی در خیار شرط میفرماید جلد 11 صفحه 66 تذکرة الفقهاء، و اما الهبة المقبوضة، بخششی که به کسی کردید و تحویلش دادید، فإن كانت لأجنبي غیر معوض عنها. اگه هبه به اجنبی است نه زیرحم، هبه هم هبه یه معوضه نیست، ولا قصد بها القربه، قصد قربت هم بش نکرده ای، ولا تصرف المتحب، کسی هم که تحویل گرفته تصرفی در مال نکرده، یجوز للواهب الرجوع فیها. واهب هبه دهنده می تواند چه کند؟ رجوع کنه، پس بگیر. و این اختل احد القیود لزمت، اما یکی از این قیدا اگر دوچار خلل بشه دیگه این هبه لازم میشه، نمیتونه پس بگیر. قیدا چی بود؟ به اجنبی باشد نه به زیرحم، معوضه نباشد، قصد قربت نکرده باشد درش، هبه گیرندم در مال تصرف نکرده باشد. این چهار تا شرط. اگر این چهار تا شرط باشد، بخشنده، هبه کننده حق رجوع دارد. یکی از این شرط ها اگر خلل وارد بشد بهش دیگه حق رجوع ندارد. بعد می فرماید و حل یدخلها خیار و شرط. آیا در هبه مقبوضه خیار شرط میاد؟ می فرماید الاقرب و ذالک، بله اقرب این است که خیار شرط درش. شیخ ذیل این عبارت علامه میگه ظاهر این عبارت این است که دخول خیار در هبه لازمه میاد، حتی اگر این هبه لازمه چه باشد؟ صدقه باشد. یعنی علامه لازمه حرفش در خیار شرط این است که خیار شرط در صدقه میاد، تصریح حرفشون در وقف تذکره این است که خیار شرط در صدقه نمیاد. این دوتا قول با هم تفاوت داره. همین دوتا کلام علامه را شیخ دلیل میگیرد که پس صدقه مختلفون فیه، که علامه یه جا میگه در صدقه خیار شرط نمیاد، یه جا دیگه میگه میاد. پس صدقه خلافیست، آیا خیار شرط درش میاد یا نه؟ شیخ میفرماید الاقوا عدم دخول فیها. اقوا این است که خیار شرط در صدقه جاری نمیشه. این فرمایش شیخ. دلیل شیخ چیست؟ دلیل شیخ تمسک است به همون حدیثی که خوندیم برای شما، ما جعل لله فلا رجعت له فیه. اون چیزی که شما برای خدا قرار می دهید حق رجوع درش ندارید. ما جعل لله فلا رجعت له فیه. این حدیثی بود که خوندیم، مرسله حکم. ظاهرن شیخ به این تمسک میکنه. بنابر این که مستفاد از این حدیث لزوم حکم شرعی باشد برای ماهیت صدقه، یعنی صدقه ماهیتاً لزوم دارد به حیث که قابل نقض و رجوع نیست. اگر یادتون باشد ما این حدیث رو خوندیم و بحث کردیم دلالتش را و نپذیرفتیم این حرف شیخ را و عرض کردیم نهایت چیزی که این حدیث دلالت دارد این است که صدقه لزوم طبعی دارد، یعنی لو خلیه و طبعه، طبعش لزوم است، مثل لزوم بی، بی هم لازمه. لکن اگر شرط خیار گذاشتند، خب به شرط خیار از لزوم خارج میشن و میتوانند به این شرط خیار اخذ کنند. این دلیل شیخ است و این دلیل شیخ مورد مناقشه ما واقع شد. پس بنابراین این تا اینجای فرمایش شیخ ناتمام پیش ما میموند. ثم شیخ یه عبارتی دارد، فهم این عبارت مقلقه. اول باید توضیح بدم بعد ببینیم تمامه یا نه. عبارت شیخ اینه، صفحه 153 میگد با شک فی ذالک، یعنی اگر شک کنیم آیا صدقه لزومش حکم شرعی است یا نه، یعنی لزومش حکم شرعی است که قابل نقض نیست، با شک در این مطلب، خب شک داریم، حالا آیا میشد که خیار جعل کرد درش و نقضش کرد؟ میگه با شک فی ذالک کفا فی عدم سببیت الفسخ التی یتوقف صحت اشتراط الخیار علیها. میگه اگر شک در این مطلب کردی کافیست این که فسخ نمیتواند سبب باشد، یعنی فسخ سبب رجوع شما و بطلان صدقه نمیتوند باشد. خب که جایی شما شرط خیارت صحیح هست که بتوانی فسخ کنی، اگر نتوانی فسخ بکنی شرط خیارت صحیح نیست. اگر یادتون باشد یکی از حرفای شیخ این بود، می گفت خیار شرط در جایی میاد که تقایل ممکن باشد، یعنی طرفین در آخر کار اگر بتوانند اقاله بکنند، یعنی فسخ دو طرفه توافقی، اگر اقاله در پایان عقد صحیح باشد، این اقاله در پایان عقد را میارندش اول عقد، برای یه طرف شرط خیار میگذارن، پیشا پیش هم اون یکی قبول میکند این شرط را، این همون تقایل در آخر است، به شرط خیار انتقال به چی پیدا کرده؟ به اول عقد پیدا کرد. این حرف شیخ. حالا اینجا هم از همین استفاده میکنه، میگه اگر شما شک داری که این حدیث ما جعل لله فلا رجعت له فیه، آیا این لزوم دال بر لزوم صدقه است به عنوان حکم شرعی، به حیث که این لزوم قابل فسخ، قابل نقض، قابل خیار نیست؟ میگه اگر اینا شک داری، کفایت است در این که صدقه خیار شرط نمیگیرد، این که صدقه را نمیتونی فسخش بکنی. وقتی صدقه را در آخر نمیتونی فسخ بکنی، بنابراین خیار شرط برای صدقه صحیح نیست. این فرمایش شیخ. اگر یادتون باشد ما این مبنا را هم اشکال کرد، گفتیم خیار شرط کاری به تقایل نداره. این که یه عقدی قابل اقاله باشد در پایان و طرفین بتوانند با توافق همدیگر فسخ بکنند مثل اقاله در بیع، گفتیم این یه مطلب است. خیار شرطی که در ابتدا جلب شود و به یکی اختیار فسخ بدهد با پذیرش دیگری، این مطلب دیگری است. این خیار شرط تقایل آخر نیست که به اول منتقل شده باشد. توجه فرمودید؟ اینو بحث کردیم و گفتیم. بنابراین این مبنای شیخم که در واقع دلیل دوم در نزد شیخ است، اینم پیش ما تمام نیست. پس تا اینجا دو تا دلیل شیخ رو اشکال کردیم و البته اینا رو هر کدوم یه جلسه بحث کردیم و دیگه بر نمیگردیم اعاده کنیم. ثم اینجا با شیخ اعتراض دیگری هم داره و اون اعتراض این است که شیخ میگه با شک در این که آیا لزوم صدقه عقد لازم است و لزومش حکم شرعی است که قابل فسخ هست یا نیست، میگه دیگه نمیتونی شما خیار جعل کنی. این فرمایش شیخ با بیان شیخ در باب شروط جلد 6 صفحه 31، این بیان اینجا که میگد با شک دیگه نمیتوانی جعل خیار بکنی، با بیانی که در باب شروط دارن جلد 6 دقیقا صفحه 31 تنافی دارد. تنافیش چیست؟ شیخ اونجا میفرماید، ببینید این یه بحثه و اون این است که المؤمنون عند شروطه، میگد که همه شروط نافذ است. گفتیم الا شرطی که مخالف چه باشد؟ کتاب و سنت باشد. دو تا شرط نافذ نیست. یکی شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد، یعنی بگد بعتو که بلا ثمنن، آجرتو که بلا اجرتن، انکهتو که بلا مهرن. توجه می فرمایید؟ بلا مهر. اینا شرط مخالف مقتضای عقد. اگر شرط مخالف مقتضای عقد باشد باطل، اگر شرط مخالف کتاب و سنت هم باشد باطل. حالا شیخ در شروط میگه اگر ما یه شرطی رو داریم که نمیدونیم آیا این مخالف کتاب و سنت هست یا نیست، اینو چیکارش کنیم؟ شک دارم مخالف کتاب و سنت هست. اگر علم به مخالفت داشته باشم چی؟ باطل. حالا شک دارم آیا این شرط مخالف کتاب و سنت است یا نه؟ شیخ میگه تمسک میکنیم به اصالت و عدم مخالفه. اصل این است که مخالف کتاب و سنت نیست. توجه فرمودی؟ خب شیخ شما اونجا اینو میگوی، اینجا میگوی همینقدر که شک داریم دیگه خیار شرط جاری نمیشه. در باب شروط میگوی اگر شک داری اصل اینه که مخالف نیست و شرط جاری میشه. خب این دوتا با هم چه داره؟ تنافی دارد. اینجا میگه کفایت است در عدم جریان با شک و مع الشک فی ذلک کفا. خب همینقدر که شک داشته باشیم کافیست، جاری نمیشد خیارشن. اونجا میگد اگر شک داری مخالف کتاب و سنت است شرطت جاری میشد، چون اصل چیست؟ اصل عدم مخالفت کتاب و سنت. در جوهر مونده در اون فرض برای جریان شرط، شرطی که شما شک دارید مخالف کتاب و سنت است، حالا تو بحث شروط مفصل میگم، سه راه وجود داره. یا باید بگن ملتزم بشوید شما شرطی باطل است که علم داشته باشید به مخالفتش با کتاب و سنت، یعنی شرط مخالف معلوم با کتاب و سنت باطل است، نه شرطی که با کتاب و سنت واقعی مخالف باشد. شرطی باطل است که مخالف باشد با کتاب و سنت معلومه، یعنی مخالفتش پیشت معلوم باشد، نه مخالفت واقعی. بنابراین اگر مخالفت واقعی دارد شما نمیدونستی مخالفتشا، شرطت صحیح. این یه راهش صحتش. راه دوم قائل بشوید که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است. عاممون چیست؟ المؤمنون عند شروطه. خاصمون چیست؟ الا شرطا خالف کتاب الله و سنت رسول الله. الان یه شرطی رو ما نمیدونیم مخالف کتاب و سنت هست یا نه، یعنی شبهه مصداقیه مخصص است. اگر کسی بگه در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام جایز است، محل خلافه. جماعتی میگن جایز است، جماعتی میگن جایز نیست. اگر کسی بگد تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز است، شرطی را که شک داری مخالف کتاب و سنت است میتونی اخذش کنی. اینم راه دوم. راه سوم که شیخ اینا اختیار میکنه و این اصحه، توجه فرمودی؟ ولذا شیخ هم این راه سوم رو انتخاب میکنه، تمسک به اصالت و عدم المخالفت است. اصل این است که شرط مخالف کتاب و سنت نیست. این چه اصلی است؟ استصحاب عدم ازلی است. اون وقتی که کتاب و سنت نبود و این شرط بود، این شرط مخالف کتاب و سنت نبود، ولو بالاستصحاب العدم الازلی. حالا کتاب و سنت آمده است، نمیدونم آیا این شرط مخالف کتاب و سنت است یا نه. استصحاب عدم ازلی میگه شرط مخالف کتاب و سنت نیست. این اصالت و عدم المخالفت است. توجه فرمودی؟ مصداق برش بیاری؟ بله. مثالش همین بحث ما. آیا صدقه قابل شرط خیار هست یا نیست؟ این آیا مخالف کتاب و سنت از شرط خیار در صدقه یا نه؟ نمیدونم الان مخالف کتاب و سنت است یا نه. شیخ خودش میفرماید مانع این است. تمسک کن به اصالت و عدم المخالفه، که این اصالت و عدم المخالفه استصحاب عدم ازلی است. این شرط بود قبل از کتاب و سنت و در اون وقت چون اصلا کتاب و سنتی نبود، مخالف کتاب و سنت نبود. حالا کتاب و سنت آمده است، شک دارم مخالف کتاب و سنت است یا نه. اصل عدم مخالفت با کتاب و سنت است، با استصحاب عدم ازلی. بنابراین سب کن یکی یکی. بنابراین شیخ این قسم سوم رو میگه و اصح مطلبم همین قسم سومی است که شیخ میگه، مگر عرض ما رو بپذیرید. و اون این است که المؤمنون عند شروطهم، کفایت است در اعتبار کل شرطه. بنابراین الا ما خالف کتاب الله و سنت رسول الله، ما خالف کتاب الله و سنت رسول الله رو باید احراز کنیم. مادام که احراز نکرده ای، المؤمنون عند شروطهم جاری میشن. این عرض ماست. شیخ اینا قبول ندارن، یعنی میگن المؤمنون عند شروطهم مشروعیت شرط رو درست نمیکنه. شما باید مشروعیت شرط رو از خارج احراز کنی. ثم المؤمنون عند شروطهم میگه این شرط مشروع نافذ است. این فرمایش آقایونه. بنابراین رو بیان خود شیخ اعظم این حرفی که اینجا میزند که میفرماید اگرم شک داشته باشی چه جاری نمی شود، اگرم شک داشته باشی فسخ دیگه نافذ نیست. تو شروط میگد اگر شک داشته باشی شرط مخالف کتاب و سنت است، اصل عدم مخالفت است و شرط نافذ است و جاری می شود. و این دوتا فرمایش که ان با هم تنافی دارد. خب تا اینجا نقد شیخ و تا اینجا معلوم شد ما ادله‌ای که بر عدم جریان خیار شرط در صدقه فرمود تمام نیست. فقیه یزدی در حاشیه مکاسبشون نقطه مقابل شیخ مشی میکنند. میفرماید اونی که ما داریم روایات باب 11 است. روایات باب 11 از ابواب کتاب الوقوف و صدقات، جلد 19 صفحه 204. ما تو این باب 9 تا روایت داریم. تو این روایت ها بفرمایید سید. بله، الان 8 از این 9 تا روایت، بله 8 7 صحیحه یا موثقه هست. و این روایات میگد که رجوع در صدقه نکن. و مثال میزند کسی که میگد قال فر رجل یرتد فی صدقه، مردی که باز میگردد در صدقش، کلذی یرتد فی قیعه، مثل کسی است که استفراغشو دارد میخورد. توجه میفرمایید؟ و 9 تا روایت دال بر عدم جواز رجوع در صدقه هست. سید یزدی فقیه میگد والانصاف انه لا دلالت فی هذه الاخبار على عدم جواز الاشتراط، بل ظاهر منها الرجوع من دون شرطه. میگه این روایت ها داله بر این که تو حق اشتراط رجوع نداری نیست، بلکه این روایت ها دلالت میکنه که شرط نکرده یم میتونی رجوع کنی. حواستون هم؟ میگه این روایت ها داله بر این است. ببین بله ظاهر منها، میگه ظاهره، ظاهر از این روایات رجوع من دون شرط است. بدون شرط هم صدقه دو میتونی پس بگیری یا بری، بدون شرط. شرط بکنی که دیگه هیچ اشکالی نداره. بدون شرط هم میتونی پس بگیری یا بری. او فقیه، او
فقیه، اون
نه بشکر میگه بله ظاهر منها از این روایات الرجوع من دون شرطه. این همون بحثیست که به شما گفتم. هر وقت شما یه روایتی یا روایاتی رو دارید که هی یه کاریو میگه اه 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 نکن، بدست، عیبه، زشته، این عقاب رو دارد، وقتی که یه سری روایت های اینجوری شد معلوم میشود این فعل جایز است. جایز است اما به شما میگه چی؟ این جایز رو نکن، انجام نده. و الا اگر حرام بود بدسا عیسا عیبسا اینا ندارد که. اگر حرام بود یک کلمه ان لا تجمعو بین الاختین، خلاص. پشتش نمیگه عیبسا، پشتش نمیگه اگه کردی و وقت دوتا خار با هم دعواشون میشه دا. هیچ تعلیلی نداره. میگه لا تجمعو بین الاختین، خلاص. توجه فرمودی؟ این داله بر حرمت. اینی که مثل رجوع در غیه، این میخواد ایجاد چه کنه؟ ایجاد تنفر کنه. اینهو فعل امیر المومنین علیه السلام و السلام. یه نر خری آوردن گفتن این بله دنبالی به چانس، ولی چیزی ثابت نشده بود. ولی همین جور گفته بودن خیلی علاقه دارد بله به پیکونه آقای سجادی. امیر المومنین فرمودن که بندازنش تو چاموستم، انداختنش قاطی گوها، گفتن بندازنش تو چاموستر ها، هی دست و پازد تو قاطی چی کسافات و اینا. بعد مدتی دیگه حالا یا در اومد یا درش آوردن اینا، گفتم بدبخت اون جایی که تو بهش علاقه داری جایی نه، جایی این کسافات ها تو علاقه داری. این خودش چیه؟ این خودش ایجاد نفرت عملی است. خب
یعنی هر اون نبوده
نه بقیه ما
اگر بله اون بستگی دارد به اصل مطلبش جمع شدنه، نه گوش کن، بله جمع شدنه با جنس موافق، او که حرمتش معلومه که در اسلام هم جنس بازی چیه؟ حرام است. چه زن بزن چه مرد با مرد، او که از واضحات احتیاج به این کار ندارد. اما حالا اگر یه کسیش همین کار را با عیالش انجام میداد، با زوجش، توجه میفرمایید؟ همین کار را میکنه. خب که ضعیفه گفته بود این شوهری من چیه؟ این شوهر من بله لواتکاره. گفته بودن خانم یعنی چه لواتکاره؟ گفته همیشه من میگه گل غالی یا بشما. اگر با زن خودش این کار را او که اشکالی نداره، دلیل بر حرمتش نداره. اهل سنت حرام میدونن دا، توجه میفرمون، سنی ها حرام میدونن، لکن نهایت با فرض مخالفت خود زوجه بله جایز نیست، اما با عدم مخالفت شاید بشه قول به کراهت را اختیار کرد. علی ای حال این روایات که میگه مثل قیه میخواد ایجاد چه کنه؟ نفرت کنه. بنابراین وقتی میخواد ایجاد نفرت بکنه یعنی یه کاریست که جایزه، میشه انجام بده، اما میگه بده، عیبه، نکن، توجه میفرمایید؟ این ایجاد نفرت کردن اینه که فقیه یزدی میگه چی؟ میگه ظاهر این روایات این است که بدون شرط هم میتونی پس بگیری، اما شارع میگه بده، نکن، زشته، توجه میفرمایید؟ بنابراین این فرمایش سید یزدی و فقیه هست که این حرفو میزنه و اینم درست میفرماید. بعد میگه و تحقیق این است، تا اینجا شما مناقشه ای ندارید، میفرماید و تحقیق این است که صدق رجوع در صدقه نمی کند با فسخ به خیار. یعنی اگه شرط گذاشت برای فسخ دیگه اصلا صدق رجوع نمی کند. چرا؟ چون اخراج خیاری وقتی با خیار شرط داره مالشو پس میگیره، این در حقیقت اخراج نیست. چرا؟ به خاطر ای که مال باقی بر وقفیت و باقی بر صدقه وقتی که شرط کرده است نیست. پس بنابراین این اصلا اخراج، اصلا این صدقه نشده بود که این داره پس میگیره، صدق صدقه اصلا نمی کنه. بنابراین میگه این بله فسخ در صدقه با شرط خیار این رجوع در صدقه نیست، اصلا صدقه نبود که تو پس گرفتی. این ظاهر کلام سید یزدی است و این فرمایش اخیر قابل مناقشه است. بله. این که صدقه نبود پس گرفتی برای چی؟ آمده است به یه خیریه ای، به یک شخصی یا مؤسسه ای، بله، یه پولی رو داده، پرداخت کرده، یا یه جنسی رو داده، لکن شرط کرده اگر من این یه تن برنج مالی خیریه شما، مال بفرمایید تقسیم کنید بین فقرا، اما اگر عروسی پسری من برپا شد و من گشتم برنج پیدا نکردم، همین برنجا را میگیرم چیکار میکنم؟ برای شب عروسی پسرم میخوام بفرزم. ترجمه میفرمون؟ من باب اتفاقم رسید شب عروسی پسرشو برنجم نجست و برنجای خیریم تو انبار خیریه موجوده، میتوند پس بگیرد یا نه؟ تموش. خب الان که دارد پس میگیرد، فقیه یزدی میفرماید اینا پس گرفتن نیست، این صدق صدقه از اول نمی کنه. مناقشه ما با سید یزدی این است که چرا صدق صدقه نکن؟ این داد سمت چکار کرد؟ سمت پس گره، دادنشو داد، وقت که داد صدقه است، بعد که پس گرفت رجوع در صدقه خودش کرد. مثل هبه، شما وقتی یه چیزی رو به کسی هبه میکنین، خیلی خوب، سم هبه دونو پس میگیرید. وقتی هبه دونو پس گرفتید، این هبه شما از اول اصلا هبه نبود؟ چرا؟ الان من یه هفته عوامو دادم آقای خدایی که حواسش نیست، خب سیده یزدی مرد، کجا میاری؟ تو بفرمایید که عربه نیست، حاشیه مکاسب، حاشیه مکاسب کتابش نمیخواد، جلد دو صفحه 504. سیده یزدی تو مسجد عمران شاهین تو نجف خاکه خواستی باید اونجا بری سر قبرش، خب بفرمایید که سید میگه این رجوع نیست، این اصلا صدقه نیست. میگم چرا؟ عوارو دادم یه هفته آقای خدایی هبه، بعد یه هفته گفتن عوام منو ورده بیا بینم، عوام منو آورد، این چی چیه؟ این رجوع در هبه است. وقتی عوارو پس گرفتم هبم چی میشه؟ فسخ میشه. تمام شد، فسخ میشه. خب تا قبلش که نگرفته بودم هبه صادق بود، صدقم الکلام کل کلام، صدقم او وقت که داد صدقه است، او وقت که پس گرفت رجوع کردش در صدقش. برای چی او وقت که داد با شرط خیار اصلا صدقه نیست و اخراج خیاری اصلا، ببینید این عبارت ایشونه، ول اخراج الخیاری المتزلزل لیس اخراجا حقیقتا. چرا ما به این کلام اشکال داریم؟ پس ظاهر کلام سید یزدی این است که فسخ در صدقه با شرط خیار، این در واقع رجوع در صدقه چی؟ این در واقع رجوع در صدقه نیست. ما بر این مطلب دو تا اشکال داریم. اشکال اول، اخراج مال در صدقه با شرط خیار، این اخراج حقیقی است. یعنی وقتی مال دادی به اون خیریه، گفتین یه تن برنج بگیریم بدین فقرا، اما با اون شرطی که گفتین، آیا این صدقه دادی این یه تن برنجه یا نه؟ خب بله. چرا؟ چون اگر بخواهی بگویی که این صدق اخراج حقیقی نمی کنه، یا باید بگوی این اخراج، چون من دادم به خیریه، این اخراج، یا باید بگوی که این اخراج ان ملک، گوش کن، گوش کن، این اخراج از ملک یا باید بگوی مهمله یا باید بگوی معلقه. اگر گفتی مهمله که در امور خارجیه اهمال معنا ندارد، اگر بخواهی بگوی معلقه تعلیق مبتل تملیکه، تملیک یه امر انشائی است، در انشائیات تعلیق چیه؟ مبتله. بنابراین وقتی نه مهمل شد نه معلق شد اخراج میشد اخراج حقیقی، پس این واقعا من صدقه داده. این اشکال اول. ثانیا اگر این مال رو خارج نکرده است از ملک خودش، اگر خیار عقد گذاشت، خیار شرط گذاشته، اگر صدقه رو خیار شرط توش گذاشت، سید از یزدی میگه این اخراج اخراج حقیقی نیست از ملکش. خب اگر اخراج نیست، خب صدقه تحقق پیدا نکرده. صدقه تحقق پیدا نکرده باشد، یعنی عقد تحقق پیدا نکرده. وقتی عقد تحقق پیدا نکرده، خیار شما چیه؟ خیار فسخ است. وقتی عقدی نیست، فسخ چیه؟ فسخ چیه؟ حل عقد است. وقتی عقدی در کار نیست، حل عقد معنی نداره. پس اگر اخراج اخراج حقیقی نباشد که سید یزدی می‌فرماید، خیار شرط و اختیار فسخ و اینا چه معنی داره؟ اصلا عقدی نیست که احتیاج به فسخ داشته باشه. بنابراین فرمایش سید یزدی را، قسمت اخیرش را که گفت و تحقیق، مناقشه داره و تحقیقشون صحیح نیست. این تحقیقشون با عرض ادب و احترام به ساحت قدس فقیه علی تحقیق سید یزدی علی الله مقامه الشریف، این تحقیق تحقیق تامی نیست. اما مطلب قبل تحقیقشون صحیح. اونجایی که می فرماید انصاف این است که روایات باب 11 هم، دیگه فرصت نیست براتون بخونم، خودتون نگاه کنید، می فرماید روایات باب 11 هم دلالتی ندارد بر چی؟ بر عدم جواز اشتراط خیار، عدم جواز اشتراط خیار، بلکه ظاهر از این روایات این است که بدون شرطم میتونی پس بگیری و این حرف تمام است. اگر صدقه را بدون شرط میتونی پس بگیری، پس وقتی که از اول چیکار میکنی؟ شرط میکنی، به طریق اولا میتونی پس بگیری. منتها پس گرفتن صدقه منوط به این است که چی؟ باقی باشد، باشد اینش. ترجمه می فرمایید؟ اگر بله شما یک رون گوشت بردین در خانه کسی، گوشتی، مرغی، روغنی، برنجی بردین براشون به عنوان حتی صدقه، خیلی خوب، بعد هم اونا شبیه پختن و نشستن سرش خوردن و صبح رفتی در خونه رو زدی ببخشی این گوشت رو بدین، این مرغ رو بدین، این برنج رو بدین، این روغن رو بدین، ببخشی ما دیشب پختیم و خوردیم، اگر عینش موجود قابل چیه؟ پس گرفتن است. و الا اگر عین موجود نیست، خوردند و رفته سا اینا دیگه پر واضح هست، قابل پس گرفتن نیست. چه شرط کرده باشی؟ چه شرط نکرده باشی؟ بنابراین شیخ در باب صدقه می فرماید اقوا این است که با شرط نمیشه پس بگیری. نقطه مقابل شیخ میگم که آقا اقوا این است که با شرط که میشد پس بگیری، که هیچ بدون شرط هم میشد پس بگیری، ولی بهتر است که این کارا نکنی. و صلی الله محمد و هبم صدقم یه قسمی از هبه هست، لکن هبه ای که شما با قربت میدین، البته قربتش هم لازم نیست اون قربت عبادی باشد. گفتیم حتی اونایی هم که اعتقادی ندارن، بله میتوانن که صدقات رو بله.